بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به باب و اداء الفرائض. دقت کردید که تا الان که باب طاعت و تقوا و ورع و عفت هم که توضیح دادیم، اجتناب محارم، حالا اداء فرائض واجبات. تعابیر شبیه هم هست، نزدیک به هم هست. در حدیث اول از امام سجاد علیه السلام حضرت می‌فرماید من عمل به مفترض الله علیه فهو من خیر الناس، کسی که عمل کند به آنچه که خدا بر او واجب کرده، این از بهترین مردمه. همیشه همینه، این قاعده کلی است، همیشه همینه در همه زمان ها، عصر غیبت، عصر ظهور، بعد از ظهور، قبل ظهور. واجبات داریم، محرمات. همیشه با ورع‌ترین مردم، با تقواترین مردم، بهترین مردم، مقربترین مردم، افرادی هستن که درست میتونن واجبات نسبت به خودشون رو تشخیص بدن و انجام بدن، محرمات نسبت به خودشون رو تشخیص بدن و اجتناب کنن. در یک جمله البته ساده است دیگه، یعنی راه مشخصه، دوری از معاصی و انجام واجبات. فقط نکته دقیقی که درش هست که نیاز به تذکر داریم با توجه به این نگاهایی که معمولا در بین مردم رایج هست، معاصی شامل معاصی اعتقادی هم می شود، واجبات شامل واجبات اعتقادی هم می شود. واجبات فقط واجبات داخل رساله نیست، اون مسائل ظاهری فقط نیست، مسائل باطنی هم هست. انسان درست ها و غلط ها رو که در حد وجوب یا حرمته، حالا مستحبات و مکروهات فعلا کاری نداریم، اونا رو تشخیص بده و طبقش عمل کنه، این میشه فهم من خیر الناس، میشه بهترین درجات، میشه سلمان، ابوذر، مقداد، میره درجات بالا. الان توی همین باب در حدیث پنجم همین باب به عنوان نمونه، حالا جابجا هم میخونیم عددها رو، اشکال نداره دیگه. امام صادق علیه السلام فرموده، خداوند فرموده است ما تحبب الی عبدی، هیچ بنده ای از بندگان من نیست که خودش رو برای من محبوب بخواد بکنه، یعنی خودشیرینی کنه برای من، خودش رو لوس کنه، یک کاری که باعث محبوب شدن او پیش من بشه، نزد من بشه، به احب من مفترست و علی. اگر میخوای اون کاری که خدا خیلی دوست داره انجام بدی که بعد تو خدا تو رو خیلی دوست داشته باشه، واجبات رو انجام بده، که این واجبات مشخص اعم از واجبات و محرمات، یعنی ترک محرمات واجب خودش و انجام واجبات که واجبه، اینا رو انجام بده. خب این قاعده کلی هست. حدیث چهارم هم همینه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن اعمل به فرائض الله، عمل کن به واجبات الهی، تکن اتقى الناس، با تقواترین مردم. خب ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چطور با تقواترین باشم؟ عاملترین به فرائض، عاملترین به فرایض بشم چی میشی؟ با کرامتترین نزد خدا میشی، با کرامتترین بشی چی میشی؟ محبوبترین میشی، محبوبترین بشی درجاتت بالا. راه همینه، درجه یک هستی، دو هستی، سه هستی، پنج هستی، اصل ظهوری، غیبتی، روستایی، شهری، مردی، زنی، هر کی که هستی، واجباتت رو بفهم انجام بده، که چی هست بفهم، چی هست انجام، محرمات رو هم ترک کن. خب حدیث دوم و سوم که از این باب باقی موند، جلسه گذشتم تذکر دادیم، گفتیم اجتناب از محرمات و اداء فرائض خودش ذیل صبره، یعنی یک باب وسیع‌تری وجود داره به نام صبر، صبر بر انجام واجبات و صبر بر ترک بر از ترک محرمات. حدیث دوم و سوم ناظر به همینه. امام صادق علیه السلام حدیث دوم، ذیل این قول خداوند اصبروا و صابروا و رابطوا، صبر کنید و مصابره کنید و مرابطه، حالا معناش چی است بماند فعلا. قال حضرت فرمود اصبروا علی الفرائض، صبر کنید بر فرائض، یعنی بر انجام واجبات. انجام واجب خودش یکی از مصادیق صبر، این که گفتن صبر در دین مثل رأس در جسد هست، برای حیا هم داریم، برای صبر هم داریم، هر دوش به هم برمیگرده. به خاطر همینه صبر اینقدر اهمیت داره، چون اگه کسی اون قوه در حقیقت مبارزه با نفس، اون قوه جدیت در حرکت به سمت هدف، اون میشه صبر، اون روح معنای صبر. حالا انشاءالله در یک باب داره بهش میرسیم، به باب صبر. فکر میکنم در همین کتاب ایمان و کفر چند باب بعدی باب صبره و خیلی هم روایات زیادی مرحوم کلینی آورده، شاید مثلا 30 روایت 20 روایت تعداد زیادی در ارتباط با صبر حدیث آورده. روایت صبر خیلی مهمه. بله باب صبر چند باب 25 روایت داره. حالا اونجا میرسیم به حقیقت معنای صبر که چی هست. اینجا فرموده که قرآن فرموده صبر کنید، فرموده صبر بر فرایض کنید. یا حدیث سوم باز از حضرت صادق علیه السلام ذیل همین آیه شریفه اصبروا و صابروا و رابطوا، صبر کنید بر فرایض و مصابره کنید. مصابره یعنی حالت طرفینی داره با مصائب، یعنی دست و پنجه نرم کنید، یعنی مصائب هست، این مصائب هست باید تحمل کنید. و رابطه برقرار کنید با ائمه، رابطو علل ائمه. حالا این رابطو علل ائمه چون بحث ما نیست فعلا واردش نمیشیم، دو معنا داره. یک معنا این که ارتباطاتتون رو بر محور ائمه برقرار کنید، ارتباطاتی که با هم دارید، فامیلید، زن و بچه یه خانواده هستید، رفیقید، همکارید، هر چی که هستید در محور ائمه. یکی یکم رابطو علل ائمه یعنی با امام زمان خودت ارتباط داشته باش، همیشه ارتباط خودتو با امامت قطع نکن، اونو داشته باش. که در یک روایتی هم داره که فتقوا الله ربکم فی مفترزه علیکم، پس تقوای خدا رو پیشه کنید در ارتباط با اون چیزی که خدا بر شما واجب کرده. خلاصه این بحث چی شد؟ که ورع و تقوا و عفت و تمام اینها همه شد اجتناب از محرمات اعتقادی و عملی، انجام واجبات اعتقادی و عملی. چطور میشه اینو به دست آورد؟ با علم، سوال از علما، آشنایی با روایات، با کتب معتبره مثل حق الیقین علامه مجلسی، مثل منتهی الامال، مثل کتابهایی که بزرگان در این زمینه نوشتن. کتابا رو انسان مطالعه کنه، آشنا بشه با این مسائل، تصمیم بگیره عمل کنه. این میشه تقوا، حفظ کردن اون گوهرهایی که خداوند در وجود انسان قرار داده. خیلی خوب، این یکی از مسائل. در حقیقت این بحث تقریبا تمام شد. میریم باب بعد، باب استواء العمل و المداومت علی، یا استواء العمل و المداومت علی، هر دو جور میشه خون، قبلا هم تذکر دادیم. استواء عمل، استواء عمل یعنی چی؟ یعنی عمل به یک حالت، به تعبیر روز و خودمونی بخوام توضیح بدم، با جوزدگی عمل رو انجام نده. عمل رو با یک عملی که میخوای انتخاب کنی، با تدبر، با فکر، با مشورت علما عملی رو انتخاب کن، بیش از حد توانت نباشه، با سایر قسمت‌های پازل زندگی دینیت جور باشه. حالا اینا رو توضیح میدم کم کم، و ادامه دار باشه. این میشه استوای عمل، حتی اگه کم باشه. شما نگو آقا من روزی میخوام 14000 تا صلوات بفرستم. آقا شما کجای وجودت به 14000 تا صلوات میخوره؟ شما که شب 4 ساعت میری مثلا بیرون شهر وقت میگذرونی به علافی، مثلا زندگی دینیت، زندگی شرعیت باید با هم دیگه تناسب داشته باشه. یک دفعگی مثلا میچسبه به یک عملی، حالا من دیگه نمیخوام نام ببرم چون ممکنه یه وقتی باز پاسخهایی باید بعدش بدم، اینا وقت گرفته میشه. تعادل مثل بدن انسان، یه دفعگی مثلا یک نمونه مثال که بخوام بزنم، یک کسی بره و پرورش اندام فقط رو ران پای راست کار کنه، بعد یه مدر ران پای راست میشه دو برابر میشه، اون پای دیگهش کوچیک، یا فقط بالاتنه کار کنه، بعد یه مدت یه چیز هچل هفته نامتناسب میشه. باید دین با هم تناسب داره. شما نمیتونی نماز تو تون 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 بخونی، اول وقتم نخونی، از اون اقامه هم نگی، تقریباتم نخونی، مسجدم نری، به نماز با حالت بیت استغفار بریم فلان ذکر رو بگو، فلان ذکر رو بگو، این ذکر رو بگو مثلا، یا فلان عمل انجام بده. این مستوی نیست. عمل مستوی عملی نیست که نامتناسب باشه با فرهنگ دینی. شما میخواید چیزی رو درست کنی در خود، اول نمازتو درست کن، ستون دینته، اصل دینته. میخوای اعمالتو درست کنی، اول نمازتو درست کن. درست شد؟ نه اینکه اول برو سراغ یک سری مستحبات فرعی جزئی، فلان ذکر خیلی ثواب داره بگیم. تو اگه دنبال ثواب هستی اینو انجام بده. فردی در احادیث داریم که اینا رو دارم توضیح میدم که معنی استواء فهمیده بشه. عمل مستوی عمل چی؟ عملی که سواء باشه، یعنی درست باشه، اعتدال داشته باشه، میزون باشه با بقیه دینت، عملی که در مجموعه شخصیت شرعی تو بخوره، به تو بخوره. مثل که شما کار نکردی میخوای بری وزن 200 کیلویی برداری، 400 کیلویی برداری، کار اشتباهی، کار خوبی نیست، ضرر میزنی، کمر داغون میشه، همه جات به هم میریزه. فردی اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت یک نفری از مثلا شیعیان هست، از دوستان هست، اینا نمازه کل عمرشو قضا کرده، حضرت فرمود زکاتش هم قضا کرده. خب این قاعده است دیگه، زکاتش رو هم قضا کرده. او اگه از باب احتیاط و رعایت وظیفه دینی میخواست که بیاد، به خاطر اینکه شاید خدا نمازهای مرا نپذیرفته باشد، پس من احتیاط کنم دو مرتبه، شاید غلط خونده باشم. خب زکاتاتم شاید غلط باشه، شاید قبول نکرده باشه خدا، شاید در اون نیت، چون زکات باید با نیت پرداخت بشه دیگه، زکات و خمس عبادته، شاید نیتت غلط بوده، نیتت اشتباه بوده، نیت عبادت نکه، اونا هم قضا کن، اونا قضا نمی‌کنی، معلوم میشه که پس تو دنبال رعایت دین نیستی. یا مثالی که برای ابلیس داده میشه، شما 4000 سال خدا رو مثلا عبادت کردی، مثلا چند هزار سال، چند صد سال خدا رو عبادت کردی، خب این سجده چه فرقی داره؟ سجده هم یکی از عبادت انجام بده دیگه، اگه به خاطر حرف خدا هست باید در همه جا باشه، خصوصا اونجایی که خدا بیشتر داره تاکید میکنه. پس اگه انجام نمیدی معلوم میشه اونا هم نیست. استواء عمل یک معناش اینه، ولو کم باشه، کم باشه اشکال نداره، حالا میرسیم در روایت، در همین روایت باب میرسیم، کم باشه اشکال نداره، اما استواء داشته باشه. این بس استواء. مداومت چیه؟ اون وقت عمل مستوی مداومتش آثار خیلی عجیب و غریب و مثبت داره، نه عمل غیر مستوی. اگر عمل درست انتخاب نشه اما مداومت برش بکنی، چه بس آثار سوء هم میذاره، آثار مثبت هم میذاره ها، ولی آثار بد هم میذاره. گفتم مثل کسی که مثال میزنم نمازش اصلا اهمیت نمیده، میره میشه مثال میزنم زیارت عاشورا صد لعن صد سلام، هر روز بخون با علقمه با دعاش با نمازش فلان، بابا تو نماز اول وقت یا داری به زن و بچت ظلم میکنی، کتک میزنی، فحش میدی، خدای نکرده برای بچت ظلم داری میکنی، تو چه زیارت عاشورا که مظهر مبارزه با ظلمه، تو خودت اولین ظالمی تو خونه خودت، زیارت عاشورا بخونی و نمیخونی، مستوی نیست. حالا بخون، هی زیارت عاشورا بخون، مشکلات بیشتر میشه. آثار مثبت هم داره ها، نفی آثار مثبت نمی کنیم. عبادت شما به هر وجهی انجام بدی غیر از حالت ریایی و اینا اگه نباشه، آثار مثبت داره، بالاخره عبادت خداست، ذکر، صلوات، دعاه. اما اگر مستوی نباشه یعنی سازگار با مجموعه رفتارهای دینی و خواسته های خدا نباشه، خدا گفته اول واجبات اهمیت بده، طرف مغروزه، مغروزه، اون طرف هم به پولش نیاز داره، درسته؟ میره که مثلا سفر کربلا، بابا قرض طرف بیار بده، اون نیاز داره خودش الان به پولش، زمانش هم رسیده دیگه، یا من یک ساله قرض کردم هیچی، هنوز وقتش نرسیده، میرم کربلا. یا مثلا فردی هست میگه آقا من میخوام پول قرض بدم به کسی که نیاز داره، تو نیاز نداری، میخوای سفر بری، سفر تفریحی میخوای بری یا سفر زیارتی، نیاز نداری. مثلا حتی گاهی سفر تفریحی یا زیارتی نیاز میشه، من کاری به اون جهاتش ندارم، چون تطبیق به افراد که نمیخوایم بکنیم، هر کسی این چیزا رو خودش باید تشخیص بده. او میخواست به یک فقیری کمک کنه، تو رفتی پول ازش گرفتی، رفتی صرف یک کار دیگه کردی، خب تو که داری چنین ظلمی میکنی، چنین در حقیقت شیله، یعنی هیله داری میزنی، نیرنگ داری میزنی برای طرف مقابل، خب بعد تو با این پول رفتی عبادت کردی، خب اون این میشه عمل غیر مستوی، وجود طرف مستوی نیست، نرمال نیست، معتدل نیست. توضیح میدم زیادی چون خیلی مهمه، خیلی مبتلا بهه، بسیاری از جامعه ایمانی دارن از همین ضرر میکنن و ضربه میخورن، نرمال نیست زندگیشون. آقا شما مثال میزنم ها، خانم چادریه فلان، روت خوب میگیری فلان، خیلی خوب، خب چرا اینقدر غیبت میکنی؟ چرا اینقدر آبرو میبری؟ چرا اینقدر اسرار زندگی مردم رو فاش میکنی؟ چرا اینقدر تمسخر میکنی افراد رو، استهزا میکنی؟ این میشه غیر مستوی، عمل غیر مستویه. این نمیگن اینجا، این ادبیات هم درست نیست، آقا شما چادر نمیخواد سرت کنی آبرو مردم رو نبر، نه چادر رو سرت کن، موسیقی گوش نده، رو حلال حرام مقیدی باش، رو محرم و نامحرم مقیدی باش، این خوبه، ولی بقیه رو هم باید در سطح این بیاری، باید همینطور تو همه مسائل دین دقیقه تعادل باید ایجاد بشه. آقا بچسب به روزه و مجلس و فلان و اینا، شوهره برای خودش رها. بابا شما چجور خانومی هستی؟ چجوری ممکنه شما وظیفه اولی شما مثلا تمکینه، مثال میزنم
در زندگی، یا بچه داریه، اینا رو رها کردی میزنی تو سر بچت که ساکت باش که من میخوام ببینم مثلا آقا رو منبر چی میگه، روزه خون داره روزه میخونه من میخوام گریه کنم، میزنی تو سر بچه، این میشه عمل غیر مستوی. توجه کردی این مثل کاریکاتور میمونه، یه دفعه بینیش بزرگه، گوشش زیادی از حد بزرگه، موهاش خیلی مثلا نامیزونه، بقیه بدن درسته موهاش خیلی آشفته است. یک انسان در باطن زندگی شرعی خودش اگر به این استواء برسه خیلی جلو افتاده، ولی کم باشه ها، ولی استواء داشته باشه. اینم کمه، اونم کمه، اونم کمه، اینم کمه، همش کمه ولی با هم جوره. مدعی انسان بد نمیشه. اینو باید خیلی سعی کرد که انسان سعی بکنه خودش رو کنکاش بکنه. هی انسان باید یکی از افرادی که خیلی خوب میتونه به خود آدم انتقاد کنه خود انسانه. یکی از افراد خود انسانه، چون هر کسی بگه جواب میده انسان، نه اینو اینجوری کردم به خاطر اون بود، خب نه اون اونجوری بود به خاطر این بود. خودت بشین فکر کن، شما میشینی توی جلسه یه نفری رد میشه، با هم دیگه دو نفری سه نفری تمسخرش میکنی، پشت سرش حرف میزنی، غیبت میکنی، خب چقدر اینا مذمت شده در دین. بعد از اون ور تسبیح دستش میگیره صلوات میفرسته، خب صلوات خوبه ولی این صلوات عمل مستوی نیست، این میخواستم معنای استواء فهمیده بشه. حالا شما عمل مستوی انتخاب کردی چی هست؟ مثلا میبینی خب من در زندگی، مثال میزنم در حوزه اعمال عبادات، من در مسئله معرفتم به ائمه خیلی کم دارم، اطلاعات در مورد امام عسکری اصلا ندارم مثلا، خب دوستان خیلی خوب این الان میبینی اینجا کمه، باید زیادش کنی. آقا منتهی الاعمال بخونیم قسمت امام عسکری، چقدر؟ روزی یک صفحه، ولی کم باشه، عمل مستوی باشه. میخوای مداومت کنی؟ مداومت کن، کم ولو یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، هر مقدار میتونی. یه دفعه نگو خب من در معرفت امام عسکری امام هادی نقص دارم، هیچی بلد نیستم، چه کار بکنم؟ از امروز میخوام روزی 100 صفحه بخونم. بابا تو شغل داری، زن داری، بچه داری، زندگی داری، کار داری، نمیرسی. نمیخواد زیاد باشه، کم انتخاب کن، ولی رهرو آن است که رهرو آن نیست که آره گهی تند و گهی خسته رو، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رو. اینه. پس استواء یک موضوعه، مداومت یک موضوعه. مداومت باید بر عمل مستوی باشد، مداومت بر عمل مستوی، نه عمل بالا پایی. شما میخوای عمل انجام بدی، میخوای تعقیبات شروع کنی، شما تعقیبات یه دونه انتخاب کن. مثال میزنم، نمونه میخوام بگم، خوندن سوره قل هو الله احد بعد از نمازهای واجب بسیار سفارش شده، احادیث عجیب داره، همینو انتخاب کن یک سال انجام بده. نه زیادی تعقیبات انتخاب کن، تویی که نماز شب نمیخونی، بین طول این نداری، خلوت تهجد نداری، نماز صبحت هم قضا میشه، یه دفعه میفتی به تعقیبات، فلان تعقیب خیلی ثواب داره، بشین نیم ساعت بعد نماز به تعقیبات، این مستوی نیست. مداومت هم برش بکنی خیلی بر تو اثر مثبت نخواهد گذاشت. عمل مستوی میخوای، بیا محاسبه نفس کن، ثواب داره، ببین روزی چند تا غیبت میکردی، یه دونش کم کن، چهار تا کم کن، حرف زیاد میزدی حرفتو کم کن، این میشه عمل مستوی. لذا فقاهت میخواد، سیر و سلوک فقاهت میخواد، تدبر میخواد، استقامت میخواد و امثال اینها. خلاصه این عنوان باب، البته مطالب کلیش رو میگم بعد سریعتر روایت رو میخونیم. استواء و مداومت. حالا فایده این مداومت چیه؟ مداومت بر عمل مستوی و مداومت بر عبادت چندین فایده داره. یک، باعث میشه این عمل در من تبدیل به عمل ذاتی بشود، نه عمل عرضی. خیلی اعمالی که ما انجام میدیم، یا ممکنه بگیم که مثلا فردی که منافق شیعه نیست در باطن ها، خودش خبر نداره، فعلا شیعه است ولی ایمانش استعاره است، اینا اعمالش عرضیه. تو روایات داشتیم اگه یادتون باشه تو کتاب دعایی که از روایات مهم کتاب دعا این بود که حضرت فرمود فردی هست، در این کتاب کافی بود، ببین چه حدیث یادآوری کنم، ببین چقدر مهم بود این حدیث، چقدر مهم. گاهی میشود که میشود که فردی به این مضمون بود، گاهی میشود فردی ایمانش آریه است، بدی است و قرار ازش گرفته بشه، ولی دعا میکند برای که ثابت الایمان باشه و ثابت الایمان میشه و مستقر الایمان و عاقبت به خیر از دنیا میره. اگه دعا نمیکرد نمیشد. اعمال و عبادات هم همینطوره، اعمال هم همینه. عملی برای من عرضیه، یعنی واقعا عمل نیست، تکرار میکنی تکرار میکنی تکرار، میشه جز ذاتت و تو رو تبدیل میکنه به یک فرد مستقر الایمان. یکی از اسرارشها دلیلش چی است و اینا بماند، توضیح مفصل داره. مداومت بر عمل خیر و بر عبادت باعث میشه که ایمان انسان مستحکم بشه. یعنی دقت بکنید، دو مرتبه تکرار کنم چون موضوع ظریف و حساس و مهمیه. عمل با ایمان فاصله داره، برای اینکه این عمل موجب تقویت ایمان بشه، استحکام ایمان بشه، باید این عمل تکرار بشه. توجه کردین؟ ولی خود عمل بخواد، گناه هم همینه، گناه هم اگه بخواد ایمان تو تضعیف کنه، به یک بار تضعیف نمی کنه، ولی اگه تکاثف ذنوب بشه به تعبیر روایات، گناه ها روی هم انباشته بشه، اون وقت ایمان رو تضعیف میکنه. تو روایت داره اگه یک گناه میکنی، یک نقطه سیاهی رو قلبت سفیده، یه نقطه سیاه میفته روش، استغفار کنی پاک میشه، استغفار نکنی دوتا میشه، سه تا میشه، بعد یه دفعه قلب بالعکس میشه، فهمون دیگه حق و باطل میبینه، باطل و حق میبینه. یعنی تا این گناه بخواد بره به ایمانت ضربه بزنه زمان میبره، اونم مداومت میخواد، اونم مداومت با معنای خاص خودش، البته اونجا مداومتش معنا داره، اینجا معنا داره. عبادت هم همینه، یک عمل انتخاب کن، مثلا مثال میزنم، روزی 100 تا صلوات، 14 تا صلوات، هر صلوات هدیه به یک معصوم، خیلی هم عالیه، 14 تا صلوات کم نیست، کوچیک نیست، خیلی بزرگه. 14 تا صلوات روزی بفرست، نیت کن، صلوات اول رسول الله رو در نظر بگیر، صلوات دوم امیرالمومنین حضرت زهرا به ترتیب در نظر بگیر، کشکی صلوات دو 14 تا و 14 معصوم. مثل که طرف میخواست صدقه بده، میگه خب ما روزی 10,000 تومان میخوام صدقه بدم، ماهش میشه 300,000 تومان مثلا، ها 30 تا 10,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان میدم اول ما میده تمام. این کجا؟ تا اینکه هر روز اون نونو بخری ببری بدی مثلا دست اون فقیر، هر روز این کارو بکنی، خیلی اثرش بیشتره. عملت کم باشه ولی مستمر. اینو عرض میکردم که این عمل مداومت که برش انجام میشه، هی قوی میشه قوی میشه، در ذات تو نفوذ میکنه، هی به اعماق وجود تو میره، تا میرسه ایمان تو تقویت میکنه. اینکه ائمه فرمودن یک طوری عمل رو مداومت کنید که یک ماه، یک سال قمری برش بگذره، یعنی به شب قدر برخورد کنه، که وقت شروعش هم اگه شب قدر باشه خیلی خوبه، نباشه هم اشکال نداره. یعنی در شب 23 هر سال انسان سعی بکنه یک سری اعمالی رو شروع کنه تا سال بعد، تا سال بعد این باعث میشه اون عمل داخل حقیقت ایمان نفوذ پیدا کنه. این یک. دو، باعث میشه بعد مدتی بدون تکلف ازت صادر بشه، دیگه تکلیف خارج بشه، تبدیل بشه به عبادت حبی، با محبت، با شوق، نه اینطور که به زحمت باید فلان عبادت رو انجام بدم، دیگه خودت علاقه‌مند به عبادت میشی، این خودش باعث میشه که رشد کنی. یکی همین که یکی از اسراری که در مداومت بر عمل هست این هستش که باعث میشه در طول زمان تو به خود این عبادت تفکر کنی، درایت کنی، معرفت پیدا کنی، تعمق در این، عمقش بری، معرفتت به خود این عبادت زیاد بشه. یک سرش اینه که یک عمل رو انجام دادی، بار اول توجه به اطرافش نداری، مثلا سوره قل هو الله رو خوندی بالاخره به فکر میفتی آقا بالاخره الله الصمد یعنی چی، آخه من دارم میخونم. نه که فارس زبانی ها، عرب هم باشی همینه، عرب زبان هم باشی اونم نمیدونه الله الصمد یعنی چی، مردم فکر کنن چون عربه میدونه، عرب هم نمیدونه، چون صمد یک اصطلاح شرعی، لم یلد ولم یولد، بنیای اعتقادی میخواد، کم کم به فکر وادار میشه. و فواید دیگه هم در مداومت هست، مداومت در عمل. یکی از فواید مهمش که حالا روایاتی هم اشاره به این داریم، ما نمیخوام همه مسائل اطرافش رو بگیم، ولی این باب خیلی باب مهمیه، 6 تا حدیث کوتاه سریع هم میخونیم رد میبریم، خیلی موضوع مهمی است که زیر بناهای علم اخلاق و سیر سلوک همین باب. یکی از فواید دیگه مداومت بر عمل اینه که عمل به طور صحیح واقع میشه. یعنی شما یک وقتی عمل رو انجام میدی حوصله نداری، قبول نمیشه، یه وقتی توجه نداری قبول نمیشه، یه وقتی حضور قلب نداری قبول نمیشه، یه وقتی ریا داری ریا میکنی قبول نمیشه، یه وقتی دیگه حالا چون مجبوریم تو رو دربایسی و عادت کردیم قبول نمیشه، در لابلای اینها یک بارش دو بارش عمل خالصانه میشه، یعنی اون عبادت مقبول. یکی از علتهای مداومت بر عمل اینی که در بین اینها عمل مقبول از تو سر بزنه، عبادت مقبول سر بزنه. خیلی خب، این خلاصه نکاتی که در ارتباط با این باب به ذهن حقیر آمد و گفتم دیگه به عنوان مقدماتش. حدیثاشو بخونیم و بریم اگه وقت بشه بریم باب بعد. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمود اذا کان الرجل علی عملن، وقتی یکی از شماها یک مردی عملی رو داره انجام میده، گفتم مثل تعقیبات نمازی، مثل نماز نافله، نماز شبی، صدقه، کار خیری مثلا انجام میده، فلیدم علیه سنتن، یک سال بر اون عمل مداومت بکند، ثم يتحول عنه ان شاء الی غیره، بعد از یک سال ترکش کن و اگر خواستی برو به یک عمل دیگه. مثل نمونش مثل تعقیباته، انسان تعقیباتی رو انجام بده، یک سال این تعقیب رو همیشه همین تعقیب رو بخونه، باز اگه خواست برنامه تعقیبات رو عوض کنه عوض کنه. در زیارات اهل بیت همینه، زیارت حضرت رضا برای ما مشهدی‌ها که مشرف میشیم مثلا انشالله مثلا هفته یک بار حداقل بریم، خوش به حال کسایی که بیشتر میرن و میتونن برن موفق هستن. اگه کسی میره این همیشه برنامهش مثلا امین الله، بابا 20 سال داره امین الله میخونه، دیگه یکم عوضش هم بکن دیگه. حالا یک سال مثلا جامعه ائمه المؤمنین بخون، یک سال جامعه کبیره بخون، یک سال جامعه صغیره بخون، یک سال فلان دعا رو بخون. توجه کردین؟ اینم در مسائل مختلف میتونه خودشو نشون بده. بعد حضرت فرمود و ذالکه، و این به خاطر این استش که ان لیلت القدر، به خاطر اینکه لیلت القدر یکون فی عامه ذالک، لیلت القدر بیفته توی اون سالی که داره یک سال بر اون عمل مداومت میکنه، برش تقدیر بشه که این عبادت را یک سال انجام داد. این باعث تقویت ایمانش میشه. ما شاء الله ان یکون. خلاصه حالا یه خورده اینجا عبارت دوچار مشکل هست، علامه مجلسی هم نکاتی فرمودن، خلاصش فرمود که ما شاء الله ان یکون، آنچه که خدا بخواهد در اون شب قدر میشود. یعنی منظور خلاصش همینه که ایمانش تقویت میشه، عمل ازش قبول میشه. خلاصه مطلب. حدیث دوم، امام باقر علیه السلام فرمود احب الاعمال الی الله، محبوب ترین اعمال نزد خدا، ما دو و ما علی یا دا و ما علی، هر دوش ممکنه، علیه العبد، ما دا و ما، نه دو و ما، نه ما دا و ما علیه العبد و ان قل، عملی که خدا خیلی دوست داره اینه که اگرچه کم باشه اما مداومت برش بشه، عملو نه انجام ندی رها کنی. شبای جمعه اگه برنامه مثلا هیئت داری، روزه داری، توسل داری، مناجات داری، ترکش نکنی. اگر برنامه نماز شب میخوای برای خودت بذاری، نمیتونی نیم ساعت، یک ساعت بلند شی، حداقل 5 دقیقه زودتر از اذان همون دو رکعت و سه رکعت رو بخون، شفاوت رو بخون. درسته؟ 3 دقیقه زودتر، 5 دقیقه زودتر، 2 دقیقه وضو میگیری و 3 دقیقه میخونی. اگه میخوای شروع کنی، کم باشه ولی مداوم باشه. یک شب بلند نشو نیم ساعت، شب دیگه خواب فردا دیگه نخون، باز دو هفته نخون، یک هفته نخون، یک عملی انجام میدی این کارو اینطور باشه. خب حدیث سوم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود ما من شیء احب الی الله، هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر نیست از عملی که یدا و معلی، بر او مداومت بشود و این قله، اگرچه کم باشه. ببینید چقدر مداومت مهمه. تو تمام احادیث ائمه میفهمن اگرچه کم باشه، یعنی دید تو از کسرت و قلت ظاهری بیرون کن، ببر به اون جنبه مداومتش، چون کیفیت عمل رو تقویت میکنه. حدیث چهارم هم امام سجاد علیه السلام میفرمود انی لأحب، من دوست میدارم، ان اداوم علی العمل، که برای یک عملی مداومت کنم و این قله، اگرچه کم باشه. بعد چقدر این کار باعث میشه نفس انسان قوی میشه، انسان چقدر منضبط و منظم میشه. مثال میزنم، شما میخوای تو خونه برنامه ورزش راه بندازی، نگو آقا من روزی یک ساعت ورزش میکنم، نه آقا شما 5 دقیقه ورزش کن، هر روز ورزش کن، ولی هر روز 5 دقیقه ورزش کن. من میخوام سی دی درس گوش بدم، فلان سخنرانی رو گوش بدم، هر روز روزی 45 دقیقه، نه آقا شما روزی 10 دقیقه گوش بده، ولی هر روز گوش بده. این در طول زمان انباشته میشه و سرعت در طول زمان بالاتر میره اصلا با این کار. خیلی مهم هست که انسان منظم بشه، ذهنش منظم بشه، برنامهاش نصب پیدا کنه و رو حرفی که انسان بزنه بتونه بایسته، انسان خودش امتحان کنه من میتونم رو حرف تصمیمی که میگیرم بایستم و عملیش کنم یا نه. رضا فرمود یک سال ادامه بده. حدیث پنجم هم از امام سجاد علیه السلام، از امام باقر، از امام سجاد علیه السلام، انی لا احب، ان عقد مع علی ربی، من دوست میدارم وقتی که بر محضر خدا وارد میشم روز قیامت در حالی باشم که عملی مستوین، اعمالم مستوی باشد، یعنی با هم دیگه زیاد و کم و دچار افراط و تفریط نباشه. حدیث ششم هم که حدیث آخر این باب هست، امام صادق علیه السلام فرمود ایاک، بپرهیز از این که بر خودت، بر نفس خودت فریضه ای را فریضه کنی، یعنی چیزی رو واجب کنی، نذر کنی، تصمیم بگیری که من این کار رو میخوام بکنم. فتفارقها اثنی عشر هلالا، قبل از 12 ماه ازش جدا بشی. اگر میخوای یک عملی رو انجام بدی، یعنی اون تأثیر اون عمل در نفس تو واقع بشه، حداقل 12 ماه ادامه بده. بیشتر خواستی بکن بکن، از اون حداقل کمتر نیای. یکی از اون اعمال خیلی خیلی خوب و خیلی خیلی لازم برای زندگی همه ما، من دوتا عمل رو بگم انشالله که خدا توفیق بده به هممون که ما بتونیم انجام بدیم. دوتا عمل خیلی مهم رو بخوام بگم، البته اعمال زیاده ولی دوتا خیلی مهمه. یه دونه قرآنه، ولو یک صفحه روزی میخونی، ولو یک صفحه ولی بخون هر روز از اون مصحف، نه اگه 10 تا قول الله بخونم، آره از اون مصحف، گوشی، موبایل، یعنی از اون صفحه قرآن باشه، منظم از اول قرآن شروع بشه، یک صفحه یک صفحه بره جلو، نه اینکه باز بگه حالا یک صفحه قرآن باز کنم بخونم از اول. فرمودن تو روایت کتاب القرآن همینه که از اول شروع کنی و به آخر تمام کنی. حال مرتحل تو روایت داره، حال مرتحل کسی که اول شروع میکنه و آخر برسه، روزی یک صفحه میشه 2 سال، اشکال نداره، برنامه اینو داشته باش. ماه رمضان شد، جز جز میخوای بخونی بخون، این برنامه یک صفحه تو داشته باش، نصف صفحه تو داشته باش، 2 صفحه تو داشته باش. این از این، یکی قرآن، یکم توسل به امام زمان علیه السلام هر روز ولو 1 دقیقه. حالا باب بعدی الان میخونیم، باب بعدی رو هم تو باب بعدی داریم، کم حدیث اولشه، تفرغ لعبادتی، 1 دقیقه ولو 2 دقیقه ولی واقعا فارغ البال باش، فارغ البال از همه چیز، فقط توسل به حضرت. چطور توسل به حضرت کنم؟ در خلوت خودت، در اتاق خودت، تو رفت و آمد نباشه، پشت فرمون جدا، اونا هم خوبه باشه، تو پیاده روی هم باشه، یاد حضرت باشه خوبه، ولی خلوتی داشته باشی، تو حرمیه، تو خونه یه، بعد نماز یه سلامی به حضرت بده، عرض ادب کن با فراغت بال کامل، توسل به امام زمان هر روزه. اگه این دوتا عمل انجام بشه دیگه خدا میدونه چه آثار و برکاتی ازش صادر میشه. خیلی خوب، اینم باب استوای عمل که تمام شد. باب بعدی باب العباده، در این باب هم 7 حدیث آمده که انشالله میخونیم سریعتر، نکاتی لابلاش هست، اون چیزی که به ذهنم بیاد عرض خواهم کرد انشالله. باب العباده، حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمود در تورات مکتوب است، یبن آدم، در تورات نوشته شده، یبن آدم تفرغ لعبادتی، خیلی زیباست، خیلی این جمله اولش قشنگه، ای فرزند آدم برای عبادت من فراغت حاصل کن. فکرت مشغول این طرف و اون طرف و ببین، وقتی که مثلا به نماز میستی یا وقتی که در زیارت هستی، بدان اینجا همون جاییست که دقیقا خدا دوست داره تو الان همونجا باشی، همین رو درست انجام بده. الان شما در اول وقت نماز ایستادی به نماز، در رکعت اول نمازی، مثلا در نماز جماعت مسجدی، الان تو بهترین جایی که باید باشی هستی از نظر خدا، همونجایی که باید باشی هستی دیگه، فکر جای دیگه نکن، اصلا به چیز دیگه فکر نکن. این به یک معنا، به یک معنای دیگه وقتی حین عبادت هستی، خودت رو الان روی صراط مستقیم ببین، تو قیامت ببین، همین الان که انکه مشرفون علی الجنه، همین الان تو بهشتی، داری تو بهش سیر میکنی دیگه، داری تو بهش قدم میزنی، چی میخوای دیگه؟ یعنی به اون غایت قصوا رسیدی. دارم مقدماتی رو بیان میکنم که این تفرغ برای عبادت، فراغت برای عبادت به لحاظ روحی و ذهنی چطور برای انسان ایجاد میشه. دو تا نمونه گفتم، یکی اینکه شما در حین عبادت انشاءالله امیدمون اینه که عبادت خدا قبول کنه از ما. اون انشاءالله یعنی انشاءالله الان تو بهشتم، انشاءالله الان دارن با همین عمل من در بهش برای من قصر میسازن، خونه داره، کار داره انجام میشه. یا به تعبیر دیگری خودت رو الان در اون جایگاهی ببین که خدا الان، دقیقا اگه از خدا بپرسی خدای میخوای من الان مشغول چه کاری باشم، خدا میگه همین کاری که داری میکنی، همین نمازه، همین عبادته، همین رو درست انجام بده. باعث میشه انسان فراغت قلب ایجاد بشه. حتی در اولش سخته، من میخوام بگم حتی در ابتدا، حتی دقیقه‌ای، ثانیه‌هایی یک رکوع میکنی، حداقل هیئت رکوع رو در خودت ببین، همینو زیبا ببین، همینو عظیم ببین، خم شدی رو به روی خدا، ولی ثانیه هایی میشه فراغت برای عبادت. ذهنت به همین هیئت رکوعت در برابر خدا باشه، فکرت به این مشغول باشه، نه به این که حالا من تو رکوعم تو ذهنم به چک و فلان و بیرون و بالا و پایین و هزار مسئله، نه، همین الان در نمازم رو به خدا سرمو خم کردم، کمرمو خم کردم، که یعنی من مطیع تو هم، نوکر تو هم هستم و تو سبحانی و تو عظیمی و من تو رو حمد میکنم بابت نعمتی که بهم دادی. گفتم ولی چند ثانیه، کم کم انسان تمرین که بکنه، انسان زمانش در انسان بیشتر میشه که انسان میتونه تفرق برای عبادت. یه دفعه انسان نگه ای بابا ما چقدر فاصله داریم با من کجا و فراغت برای عبادت کجا. بله، اونایی هم که الان فراغت عبادت، تو نمیخواد خودتو با سلمان و ابوذر مقایسه کنی، که اونا هم که از اول اینطور نبودن، کم کم رشد کردن، تلاش کردن. شما در هر نمازت یک رکعت، نه نصف رکعت، نه یک جملش، یک اهدنا الصراط المستقیم رو دعا کن. واقعا اهدنا الصراط، خدای ما رو به راه راست هدایت کن، همین جملهشو قشنگ بگو، میشه فراغت در عبادت. بعد همون مزه میده، کم کم خداوند کمک میکنه، شیرینیش برای انسان جلوه میکنه، میاد تو جمله بعد، میاد تو جمله قبل، میاد تو حالات قبل و بعد، میبینی بعد مدتی کل نمازت داری با حضور قلب نماز میخونی. این حوصله انسان باید بکنه، صبر باید بکنه. یک دفعگی نمیتونیم توقع کنیم که عبادتهای ما پاک و پاکیزه و نورانی بشه، کم کم باید سعی کنیم این اتفاق بیفته. یبن آدم تفرغ لعبادتی املع قلبک غنا، قلبت رو پر از غنا کن، قلبت رو پر از بینیازی کن، تو به کسی نیاز نداری غیر از خدا، به کسی لازم نیست توجه کنی خیلی. ولا اکلو که الا طلبک، من خدا تو رو رها نمی کنم که دنبال طلب خودت بدوی بدوی، رهات نمی کنم، من خودم کمکت می کنم. و علیه ان اسد فاقتک، بر من است، این به عهده منه، وظیفه من خداست، کار منه، شأن منه که اون نیازهای تو و کمبودهای تو رو جبران کنم و پر کنم. یعنی اگر تفرغ برای عبادت انجام بدی، من اون نیازات رو برآورده می کنم، خودم کارتو دست می گیرم. تو نگو من الان اگه مفصل بشم سر عبادت و عبادت کنم از فلان کارم میفتم، از زمانم گرفته میشه، از جلسم با فلانی گرفته میشه، تو برای من انجام بده، من کارتو درست میکنم. و املع قلبک خوفم منی، قلبت رو پر از خوف من کن. و الا تفرق و الا تفرق لعبادتی املع قلبک شغلم به دنیا، و قلبت رو پر کن از خوف من. ولی اگر خودت رو فارغ برای عبادت من نکنی، قلب تو رو من پر میکنم از اشتغال به دنیا و فاقت و حاجت تو رو هم پر نمیکنم، جبران نمیکنم. و اکلو که الا طلبه، تو رو میفرستم برو دنبال هرچی میخوای بری، برو طلب هرچی که داری، رهات میکنم. ولی اگر تفرغ لعبادتی، اون جمله اول، بخش اول، تفرغ برای عبادت من پیدا کنی، قلب تو رو پر از غنا میکنم، قلب تو رو، اون من اشتباه خوندم، گفتم املع قلبک، نه املع قلبک، تفرغ لعبادتی، برای عبادت من خودتو فارغ کن، من خدا قلب تو رو پر از غنا میکنم، احساس کنی بی نیازی از بقیه، و تو رو دنبال طلب خودت رها نمیکنم و سد فاقه تو میکنم، این جبران میکنم، پر میکنم نیاز تو رو، و قلب تو رو پر از خوف از خودم میکنم. ولی اگه فراغت برای عبادت پیدا نکنی، اون مشکلات برای تو پیش خواهد آمد. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمودن، خداوند تبارک و تعالی فرموده، خیلی اینم زیباست، یا عبادی از صدیقین، یا عباد صدیقین، ای بندگان صدیق من، تنعمو به عبادتی فی دنیا. مثالی که زدم، در حین عبادت در دنیا خودت رو متنعم به نعمت ببین، یعنی من تو رو انتخاب کردم، من به تو توفیق دادم، من کمکت کردم که داری عبادت میکنی، و همین بهشت تو خواهد بود، همین پاداش تو خواهد، تو خودتو متنعم به نعمت ببین. فانکم تتنعمون بها فی الاخره، این جمله رو دو جور میشه معنا کرد، چرا که شما در آخرت هم به همین عبادات متنعم خواهی بود، یعنی همین عبادات میشود بهشت تو، یعنی نعمت تو در بهشت در آخرت همین عباداته. این یک معنا. یک معنا دیگه، در آخرت هم اگه بیای در بهشت، اونجا هم جای عبادته، بهشت هم جای عبادته، بهشت هم جای در دنیا و آخرت نعمت تو و بزرگترین نعمت عبادته. من تا در دنیا نعمت بودنشو خیلی حس نمی کنی، در آخرت قشنگ لمس می کنی که این عبادت عجب نعمت بزرگیست، عجب لذت زیادیست. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن، پیغمبر اکرم فرموده است: افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی که عاشق عبادت باشد. چون تعبیر عشق اصلا در روایات و ادعیه ما نیست تقریبا غیر از دو مورد کلن، یکی همینجا، یکی هم در یک حدیثی از امیرالمومنین نقل شده که اش حال مسائر اول اشاق برای اصحاب امام حسین تعبیر اشاق آمده، عاشقان. ولی ما هیچ در هیچ دعایی نداریم امام بگه خدای من عاشق تو هم، خدای عشق منو به خودت زیاد کن، عشق منو به اولیات زیاد کن. لفظ عشق در ادبیات دینی ما جایگاهی ندارد. یکی از بزرگان به همین دلیل گفته اینجا عشقه نبوده، عسقه بوده، یعنی تشدید بوده که به عنوان نقطه خونده شده در استنساخ ها جا به جا شده. توی روایت داره که سئل عن العشق، در علل الشرایع به نظرم از کتب صدوقه یا معانی الاخباره، سوال شد حضرت از عشق، حضرت در جواب فرمود قلوب خلت عن ذکر الله فازاغها الله حب خیره. اصلا یکی از اساتید میگفت حتی در جواب امام از کلمه عشق استفاده نکردن، او گفت عشق چیست؟ حضرت نفرمود عشق فلان است، عشق بد است، عشق فرمود قلوب، قلوبی است که خالی از ذکر خدا شده، خدا محبت غیر خودش رو در اون قلب ها قرار داده و اون شده عشق. یعنی کلا عشق، عشق مجازیه، کلا چیز مذمومیه. حالا در ادبیات دینی نیست، بالاخره گفتم کلمه شوق هست در روایه، در ادعیه چقدر هست؟ شوق به خدا، حب به خدا، ذکر خدا، نظر به جمال و وجه خدا، انس با خدا، ملاقات با خدا، اینا هست، ولی عشق نیست. لذا بعضی گفتن این عشق نیست، حرف بیراهی هم نیست، به نظر اینطور میاد. افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم اون کسی است که حالا عاشق عبادت باشه یا به عبادت بچسبه. از سقل عباده یه همچین تعبیری داره که ملازم با عبادت باشد و آنقه ها، فآنقه ها و با عبادت معانقه کند و احبه ها به قلبه و با قلبش عبادت را دوست بدارد و باشره ها به جسده و با جسدش بچسبد، مباشرت کند، یعنی در آثار عبادت در جسدش دیده بشه. باشره ها یعنی باشر العبادته به جسده، با جسدش مباشرت کند به عبادت، یعنی همیشه جسدش و جسم ظاهریش هم متصف به یک عبادتی باشه. حالا یا زبانش داره ذکر میگه در حال رکوع یا سجده، یا بالاخره به یک نحوی داره با جسمش عبادت میکنه. و تفرق لها، و خودش رو فارغ، این فرد فارغ کرده برای عبادت. حضرت فرمود فهوه، چنین کسی که افضل الناس هست و همچین حالتی نسبت به عبادت داره، نه اینکه با کلفت انجام بده، با سختی عبادت انجام بده، به زور انجام بده، از ترس انجام بده، نه، اصلا او علاقمنده به عبادته. خیلی مهمه، این با مداومت انجام میشه. باب قبل اگه از مداومت بر عبادت کنه به اینجا میرسه، خودش علاقمنده به عبادت میشود. فرمود فهوه، چنین کسی لا یبالی علی ما اصبح فی الدنیا من الدنیا، براش فرق نمیکنه در صبح در دنیا که صبح میکنه در چه حالیه، هر حالی که هست، پولدار، فقیر، مشهور، معروف، نیست، هرچ مردم دوستش دارن ندارن براش فرقی نمیکنه. علا اسرن ام علا یسرن، در سختی و راه، در سختی و مشکلات و مصائب صبح کرده یا در راحتی و اسر و یسر و راحتی و دست باز و گشایش و پولداری و احترام مردم و جایگاه اجتماعی، و برای او فرقی نمیکنه، به مقام زهد میرسه. تمام دنیا رو بهش بدی خوشحال نمیشه، تمام دنیا که داره ازش بگیری ناراحت نمیشه. این هم در ارتباط با این موضوع. بقیه باب انشالله باشه بر جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.